به افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید ایالات متحده آمریکا احتمال رفع تحریم‌ها بر حزب اسلامی را بررسی خواهد کرد. نشست مقدماتی به خاطر آمادگی برای اجلاس هفته آینده بروکسل در مورد افغانستان دایر شد.
مقامات اتحادیه اروپا گفتند که دنها در بخش انکشافی مبلغ 200 میلیون یورو را کمک میکنیم.
مقامات هند میگویند نیروهای این کشور نیمه شب پنجشنبه وارد یک منطقه در کشمیر تحت اداره پاکستان شده شماری از شورشیان را کشتند. با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، ایالات متحده آمریکا از احتمال بررسی رفع تحریم‌ها بر حزب اسلامی حکمتیار خبر می‌دهد. یک مقام آمریکایی گفته است بعد از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، ایالات متحده درخواست حکومت افغانستان را در مورد رفع تحریم‌ها بر این حزب جدی می‌گیرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی، ایالات متحده، سازمان ملل متحد و شمار از کشورهای همپیمان آمریکا از آن استقبال کردند. اما سپس پرسش اصلی در مورد برداشتن نامهای رهبر و اعضای حزب اسلامی از لیست شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا مطرح شد. اکنون آمریکا میگوید این موضوع را بررسی میکند و هر خواست حکومت افغانستان را در این مورد جدی میگیرد. یک مقام آمریکایی که میخواهد نامش گرفته نشود، به خبر گزاری رویترز گفته است اگر شورای امنیت تصور میکند که تحریم ها بالای افراد با نفع صلح و ثبات افغانستان نیست، آمریکا هم نیاز دارد که چنین اقدام ها را دوباره بررسی کند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار 15 سال پیش از سوی آمریکا در فهرست تروریستان بین المللی شامل شد. در یکی از ماده های توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان آمده است که باید نام های رهبری و اعضای حزب اسلامی از لیست سیاه آمریکا و شورای امنیت برداشته شود. هفته گذشته سفارت های آمریکا و بریتانیا در کابل و دفتر یونما در افغانستان از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی استقبال کردند. اما در نیویورک یک سخنگوی بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که تمامی 15 عضو شورای امنیت باید دور یک میز نشسته و درباره برداشتن تحریم ها بر حزب اسلامی تصمیم بگیرند. با دنبال امضای توافقنامه، شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رفع تحریم ها بر حزب اسلامی حکمتیار و تطبیق توافقنامه صلح با این حزب فردا یک کمیسیون به کار آغاز خواهد کرد. مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت رفع محدودیت های بین المللی بالای حکمتیار و برخی یارانش و همچنان آمادگی برای بازگشت رهبر حزب اسلامی از کارهای اصلی این کمیسیون است.
اولین باری که حکومت وحدت ملی افغانستان در مجموع دولت افغانستان متحد شده میکنه و میشه که پیشنهادی را به کشورهایی که رهبران حزب اسلامی را در حزب سیاه دارند با اونا پیشنهاد میکنند که تا پروسه رفع تغییرات اونا شروع کنند و یک کمیسیون دیگه هم تشکیل خواهد شد تا در مورد بازگشت آقای حکمتیار به کابل و تدابیری که در زمینه گرفته میشه مسئولیت به دوش کمیسیون.
رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه در کنفرانس ویدیویی توافقنامه صلح را امضا کردند. برخی از گروه‌های مدافع حقوق بشر از این توافقنامه و دادن مسئولیت قضایی به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار انتقاد کردند. پتریشیا گوسمان، یک محقق در دیدبان حقوق بشر، میگوید بازگشت حکمتیار فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان را تقویت می کند. او همچنان گفته است امضای توافقنامه با حکمتیار اهانت به کسان است که در گذشته از سوی حزب اسلامی در افغانستان قربانی شدند و یا هم آسیب دیدند.
آمادگی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان جهت شرکت در کنفرانس مهم و سرنوشت ساز برای این کشور انتظار اصلی حکومت افغانستان از کنفرانس بروکسل.
احتیاط یک تکمیل قرارداد برای مردم افغانستان
وجود دارد. این شخص با کنفرانس بروکسل در کوبا آمده بود. در اونجا کمک‌های بین‌المللی به افغانستان تعهد خواهد شد.
پوشش خبری اختصاصی کنفرانس بروکسل بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از رادیو آزادی.
انتظار می‌رود دفتر آینده نشست در بروکسل در مورد افغانستان برگزار شود. در این نشست رهبران و مقامات افغانستان و کشورهای مختلف جهان شرکت خواهند کرد. تلاش های صلح، ادامه کمک ها به افغانستان و بحران پناهجویان افغان در اروپا از مسائل کلیدی نشست بروکسل خواهد بود. روز پنجشنبه نشست مقدماتی میان شماری از مقامات ناتو و خبرنگاران در بروکسل برگزار شد و بحث ها روی همین مسائل متمرکز بود. جاوید نعیمی در این مورد با لیلما سدید، خبرنگار آزاد افغان که در نشست روز پنجشنبه شرکت داشت، صحبت کرده. نخست از واکنش مقامات اروپایی و ناتو پس از امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی پرسیده است.
کنفرانس مقدماتی در رابطه با کنفرانس بروکسل در مقر اتحادیه اروپا برگزار شد و هیئت بلندپایه از او اشتراک کرده بودند و در رابطه با موضوع امضای توافقنامه صلح میان افغانستان و حزب اسلامی اظهار نظر کوتاه داشتند و گفتند که هر گروه های مخالف که قانون اساسی افغانستان را بپذیره و از طلای خود به زمین بگذارن به پروسه صلح قبول بکنن، ما اونا را خوش آمدید میگیم، که این شامل آل حزب اسلامی هم میشه، ولی اظهار نظر بیشتر نکردن با وجود از اینکه سوال مطرح شد و ما پرسیدم که کسایی که ناقضین حقوق بشر هستند و جنایات جنگی مرتکب شدن و شامل لیست سیای سازمان ملل متحد هستند، شما چگونه واکنش دارن در رابطه با این مسئله؟ اونا اظهار نظر نکردن، ولی تنها جوابی که دادن این بود که ما حکومت افغانستان همیشه حمایت کردیم و این پروسه بین الافغانی هست و ما تنها آنها را خوش آمدید میگیم.
بله، و از ادامه کمک های اروپا برای افغانستان در آینده چه خبر؟ چون در نشست پنجشنبه بعض بحث های در این مورد هم شدن.
دقیقا مقامات اتحادیه اروپا گفتن که در سال 2014 اتحادیه اروپا مبلغ 1.4 میلیارد یورو را در بخش بازسازی افغانستان کمک کردند، البته تا سال 2020، و اونا گفتند که دو سال از این وعده گذشته و متباقی 4 ساله که در پیش رو هست در این کنفرانس ما تعهد میکنیم که ادامه کمک‌های خود در قبال افغانستان متحد هستیم. و سالانه یادآور شد که تنها در بخش انکشافی برای افغانستان ما مبلغ 200 میلیون یورو را کمک میکنیم و این را گفت که ما از حکومت افغانستان خواستیم که در چند بخش عمده این را مصرف بکنن، در 4 بخش البته یادآوری کردن، گفت که اول برنامه حکومتداری خوب، ارتقا و ظرفیت پلیس ملی، سیومش مسئله صحت بود و چهارم هم مسئله زراعت و توسعه روستایی بود که گفت روی از این مسائل باید حکومت افغانستان کار بیشتر بکنن و پولی که به اصطلاح بر از اینا وعده شده به این موارد بتانن استفاده بکنن.
مصاحبه جاوید نعیمی را با لیلما سدید، خبرنگار آزاد افغان، در مورد نشست مقدماتی روز پنجشنبه در بروکسل شنیدید که به خاطر آمادگی نشست هفته آینده بروکسل در مورد افغانستان دایر شده بود. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از افزایش آزمون‌ها در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها در مقایسه با سال گذشته خبر می‌دهد. مسئولان این اتحادیه با نشر نتیجه ارزیابیشان در این مورد از حکومت خواستند که برای رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها تلاش جدی کند. از سوی هم مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند برای حل مشکلات چندین کمیته ایجاد شده است و کارها به گونه جدی پیش می‌رود. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
دسترسی محدود به اطلاعات، ناامنی، مشکلات اقتصادی رسانه‌ها و ژورنالیستان، برخورد نادرست با خبرنگاران زن و عدم بررسی دوسیه‌های قتل خبرنگاران از جمله مواردی است که اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ارزیابی‌اش به آن پرداخته است. این اتحادیه نتایج ارزیابی‌اش در مورد مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران را به روز پنجشنبه در کابل اعلام کرد. فهیم دشتی رئیس اجرایی این اتحادیه گفت این ارزیابی نشان می‌دهد که مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و حکومت می‌خواهد که برای حل آن دست به کار شود.
هدف ما از این بوده که حکومت نقاط قوت خود را بدانه با توجه به آمار و ارقامی که در این نظرخواهی آمده و اونا را بیشتر تقویت بکنه، از سوی دیگه نقاط ضعف خود هم بدانه و تلاش بکنه که این نقاط ضعف از میان برداشته شود.
مسئولین اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگویند که این ارزیابی بر اساس مصاحبه با 1088 ژورنالیست ترتیب شده است. در ارزیابی آمده است که 60% مصاحبه شوندگان از روند دسترسی به اطلاعات ناراضی اند. همچنان 30% مصاحبه شوندگان گفته است که خبرنگاران زن در ادارات و بیرون از آن بازار جنسی روبرو است. در این ارزیابی همچنان از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران گفته شده و آمده است که در 6 ماه نخست سال 2015 میلادی حدود 39 مورد خشونت صورت گرفته، اما در 6 ماه نخست سال روان میلادی 60 مورد خشونت ثبت شده است و در کناران دوسیه‌های قتل خبرنگاران نیز به گونه اساسی بررسی نشده است. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که حل مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها و کمک به آنان جزء پلان‌های حکومت است. هارون حکیمی سخنگوی وزارت گفت که قانون حق دسترسی به اطلاعات نافذ است و برای حل مشکلات خبرنگاران کمیته ایجاد شده است.
کمیته بررسی دوسیه های خشونت در برابر خبرنگاران به رهبری معاون دوم ریاست جمهوری کار می کند. قانون حق دسترسی به اطلاعات پروسه تکاملی و زمانگیر است. این وزارت به همه موارد رسیدگی می کند و امیدواریم که این تلاش ها برای بهبود وضعیت رسانه ها و کار خبرنگاران مؤثر تمام شود.
اما حزب الله اتل ژورنالیست افغان تاکید دارد که نیاز است تا حکومت قوانین نافذه در بخش رسانه ها را به گونه جدی عملی کند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز میگوید که اگر حکومت به مشکلات رسانه ها توجه نکند، فعالیت رسانه ها با چالش های بیشتر روبرو خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت بلخ می‌گویند ازبکستان با وازگون‌های ریل چین اجازه نمی‌دهد تا در خاک افغانستان اموال تجارتی را بارگیری کنند. ازبکستان می‌گوید بنابر دلایل امنیتی اجازه نمی‌دهد تا واگن‌های تجارتی چین در بندر تجارتی حیرتان بارگیری شوند. مجیب الرحمن عبیب‌زی از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان اتاق‌های تجارت در بلخ می‌گویند که ازبکستان به واگن‌های ریل چین اجازه بارگیری مواد صادراتی از بندر تجارتی حیرتان را نمی‌دهد. نصیر احمد قاسمی مدیر اجرایی اتاق‌های تجارت و صنایع بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفته است که حدود یک ماه قبل 68 واگن اموال تجارتی چین برای اولین بار توسط قطار آهن وارد خاک افغانستان شد و در نظر بود که دوباره این واگن‌ها اموال صادراتی افغانستان را به چین انتقال بدهند، اما دولت ازبکستان مانع این کار شده است.
ما حیرتان بازی کرده در این ترین ها نمیتونیم بسفیم. ازبکستان اجازه نمیتونه. تفاهم نامه بین کشور ازبکستان افغانستان به امضا برسه که نظر بود تفاهم نامه رو بتانیم اموال ما را مستقیم از بندر حیرتان بارگیری بکنیم و به هفته کشورهای مختلف روان بکنیم.
نصیر احمد قاسمی میگوید که آنان آماده صادرات میوه خشک، سنگ قیمتی و سایر محصولات تجارتی از افغانستان به چین هستند، اما در صورت این کار ممکن خواهد بود که میان افغانستان و ازبکستان جهت بارگیری واگن‌های قطار آهن در حیرتان توافق صورت بگیرد. مسئول اتاق‌های تجارت و صنایع بلخ میگویند که ازبکستان به دلایل امنیتی اجازه نمی‌دهد تا واگن‌های ریل چین در بندر حیرتان بارگیری شود. قاسمی گفت که ازبکستان تقاضا کرده است تا اموال صادراتی افغانستان باید نخست سپس توسط کشتی ها به آن سوی مرز به شهر ترمز انتقال یافته و بعد از خاک ازبکستان در واگن ها بارگیری شود. با گفته قاسمی، انتقال مواد تجارتی به ازبکستان و بعد بارگیری آن در واگن های چین به هزینه هنگفت نیاز داشته که سبب تخریب و صدمه رساندن به اموال تجارتی نیز می شود. مدیر اجرایی اتاق های تجارت و صنایع بلخ میگوید اگر واگن های ریل چین در بندر تجارتی حیرتان بارگیری شود، مفاد بیشتر در پی دارد و تجار افغان نیز تشویق به سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. نصیر احمد قاسمی به این باور است.
در صورتی که از این طرف ما بتانیم از حیرتان بارگیری بکنیم، یعنی یک صورت بسیار خوب است و تجارت بی اندازه رشد خواهد کرد، چون تشویق میکنه تمام سرمایه دارا را، خصوصا صادرات را بسیار رشد میکنه.
پیش از این مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، گفته بود آن واگن‌های ریلی که اموال تجارتی چین را وارد خاک افغانستان می‌سازد، در برگشت اموال تجارتی افغانستان را به چین انتقال خواهد داد. مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع بلخ می‌گویند عدم بارگیری واگن‌های چین در بندر حیرتان روی واردات مواد تجارتی از چین به افغانستان نیز تأثیرات منفی داشته و کرایه اموال تجارتی بلند خواهد رفت. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
مسئولین حکومتی در ولایت پنجشیر میگویند با راه اندازی شماری از پروژه های کوچک انکشافی، صدها خانواده در این ولایت از آن بهره مند میشوند. در این مورد احمد حنایش، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش میدهد.
مسئولین حکومتی ولایت پنجشیر میگویند شماری از پروژه های عامل منفعه را در محلات مختلف به اجرا گذاشتند. به گفته این مسئولین، ولسوالی آنابه پنجشیر یکی از مناطقی است که در آن پروژه های بازسازی و انکشافی مختلف در حال تطبیق شدن است. غلام حسین غیاسی، ولسوالی آنابه، در این مورد به رادیو آزادی گفت با انجام کار پروژه های نام برده هزاران نفر از آن بهره مند می شوند.
پروژه‌ای که حال فعلا قریب به بهره برداری سپرده میشه یک مکتب 24 صنفی آنو است که تقریبا 24 میلیون افغانی بودجه از بود. 4-5 پروژه که یکی سرکای فرعی دربند بود که دیگه زیر ترمیم و بازسازی است و یکی به طول تقریبا 300 متر دیوال استنادی پالی دریا در قریه زمانکور است و طول 60 متر دیوال استنادی اطراف پالی پل فراج است کوره و دریای تابستانی تهدید میکنه پل که دوره را بپرانه. پروژه‌ای که فعلا از مواد مخدر در تاواق هست.
با این حال شماری از باشندگان ولایت پنجشیر با استقبال از پروژه های بازسازی میگویند راه اندازی همچون برنامه های حکومتی رضایت مردم را به همراه داشته و در کاهش بیکاری نیز تاثیرگذار است.
احمد این فرزان، باشنده ولایت پنجشیر. هر پروژه زیربنایی که در افغانستان جور میشه، چه در پنجشیر باشه، در هر ولایتی که باشه، او از نظر بازسازی میتونه که رفاه اجتماعی را و مردم امو ساحه یا اون ولایت در رفاه اجتماعی قرار بگیرن، موثریت بیشتری را میداشته باشه.
گل احمد هستم، باشنده ولایت پنجشیر. پروژه های بازسازی در نخست یکی از مفیدیت هایی که میتونه به کشور به یک ولایت ایجاد کنه، بیکاری از بین میبره و طبعا مردم به عاید به دست میارن و این یکی از مفیدیت های همه پروژه هاست و دیگه مردم میتونه به صورت درست از راه ها، جاهایی که عبور و مرور میکنن مردم، به صورت درستش از این راه ها استفاده کنه.
در مورد اجرای پروژه های کوچک بازسازی در ولایت پنجشیر در حالی از سوی مسئولین حکومتی معلومات داده می شود که پس از خروج PRT یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی در سال 2014 میزان اجرای پروژه ها 90% کاهش یافته و مقامات حکومتی ولایت پنجشیر می گویند در حال حاضر به خاطر نبود امکانات لازم مالی و تکنیکی نمی توانند برای رسیدگی به مشکلات عمده مردم پاسخگو باشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقامات هند میگویند نیروهای این کشور نیمه شب پنجشنبه وارد یک منطقه در کشمیر تحت اداره پاکستان شدند و شماری از شورشیان را کشتند. به گفته این مقامات، شورشیان در پاکستان هنگام هدف قرار گرفتند که برای انجام حملات بزرگ در خاک هندوستان آمادگی میگرفتند. پاکستان میگوید در نتیجه درگیری‌های مسلحانه با هند دو نظامی این کشور کشته شدند، اما هند این اتهام را رد می‌کند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
نیروهای هندی و پاکستانی بار دیگر در یک درگیری در برابر هم قرار گرفتند. مقامهای نظامی و حکومتی هند میگویند نیروهای خاص این کشور در جریان پنجشنبه شب وارد یک منطقه در کشمیر شدند و یک گروه متشکل از ده ها شورشی را هدف قرار دادند. به گفته منابع امنیتی این شورشیان برای حملات گسترده در شهرهای هند آمادگی میگرفتند. مقامهای هندی این را هم تایید کردند که در این عملیات به نیروهای آن کشور کدام آسیب نرسیده است. اما یک نظامی هندی در کشمیر تحت اداره این کشور میگوید دو سرباز هندی در جریان زد و خوردها و انفجار یک ماین زخم برداشتند. پاکستان ادعا میکند که دو سربازش در نتیجه جنگ با نیروهای هندی کشته شدند، اما این ادعایش از سوی دهلی نو رد شده است. اروند شلال یکی از مقامها در منطقه نوشهره کشمیر تحت اداره هند میگوید برای مردم بسیاری مناطق گفتند که زیاد از خانه هایشان بیرون نشوند. درگیری در منطقه کنترل مرزی در جریان شب ادامه یافت. تا ساعت 7:15 صبح به وقت محلی ادامه داشت. ما به مردم مشوره دادیم که به خاطر تهدیدها از خانه هایشان بیرون نشوند. درگیری در منطقه کشمیر به دنبال هشدار نرندر مودی صدر اعظم هند صورت گرفت. او گفت مسئولین حمله بر پایگاه نظامی اردوی هند در منطقه اوری کشمیر شدیداً مجازات خواهند شد. در این حادثه که به تاریخ 18 سپتامبر رخ داد، 18 سرباز هندی کشته شدند. سوهن سنگ یک باشنده منطقه کشمیر تحت اداره هند میگوید پاکستان در جریان پنجشنبه شب آتشبازی سنگین بر مناطق آنها کرد. ما در نتیجه درگیری خیلی از مواشی خود را از دست دادیم. مردم فقیر اینجا را ترک میکنند. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. شب گذشته پاکستان آتشباری سنگین بالای ما داشت. در پاکستان عاصم بجوا سخنگوی اردوی این کشور میگوید حملات نیروهای هندی را عقب زدند. او هر گونه ادعای هند را در مورد عملیات در داخل خاک آن کشور رد کرده است. هند و پاکستان دو رقیب منطقه‌ای هر دو سلاح هسته‌ای در اختیار دارند. دو کشور به دنبال چهار مرتبه جنگ در سالهای 1947، 1965، 1971 و 1999 آتش بس را پذیرفتند. سه جنگ هند و پاکستان خیلی شدید بود که تلفات سنگین به هر دو جانب وارد کرد. بانک توافقنامه آتش بس در کشمیر در سال 2003 میان دو کشور امضا شد، اما گاه و ناگاه درگیری های پراگنده میان نظامیان هند و پاکستان صورت میگیرد و در نهایت هر دو همدیگرشان را با آغاز جنگ متهم میکنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.